ساعت 9 شب. درود بر شنوندگان عزیز، تارا عاطفی هستم و همراه با همکارانم در نیم ساعت آینده با برنامه مجله خبری شبانگاهی با شما خواهیم بود. ابتدا همکارم مسعود ملک نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام، روز دوشنبه کنفرانسی دو روزه با عنوان همایش بین‌المللی هولوکاست چشم‌انداز بین‌المللی از سوی دولت ایران در تهران گشایش یافت. هدف از برگزاری این همایش بررسی صحت هولوکاست عنوان شده است. دانشجویان معترض روز دوشنبه سخنرانی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی را در دانشگاه امیرکبیر برهم زدند. 10 نهاد ایرانی مدافع حقوق کارگران در خارج از کشور روز دوشنبه با انتشار اطلاعیه مشترکی ضمن محکوم کردن آنچه عملکرد ضد کارگری رژیم جمهوری اسلامی خوانده شده از حامیان زحمتکشان در سراسر جهان درخواست کردند به دفاع از حقوق پایمال شده کارگران در ایران برخیزند. در اطلاعیه مشترک مدافعان ایرانی حقوق کارگران در خارج از کشور به مواردی چند از نقض حقوق کارگران از محکومیت زندان برای 4 فعال کارگری در سرقز گرفته تا بازداشت دوباره منصور اوسانلو رهبر سندیکای شرکت واحد ذکر شده است. انفجار بمب کنار جاده‌ای سبب مرگ 3 سرباز آمریکایی در بغداد شد و شورای اروپایی به 1300 دانشجوی خارجی بورس تحصیلی می‌دهد.
با تشکر از همکارم مسعود ملک و ببینیم در مجله امشب چه خواهیم شنید. سخنرانی محمود احمدی نژاد در دانشگاه امیرکبیر و واکنش دانشجویان. ممنوع الخروج شدن دوباره رئیس پیشین دانشگاه تهران. آیا نقض حقوق بشر در ایران تنها خاص فعالان سیاسی و اجتماعی است؟ آذربایجان کجاست در گفتگویی با کارشناسان؟ امروز دوشنبه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه امیرکبیر در جمع دانشجویان حاضر شد و به سخنرانی پرداخت، اما برخی دانشجویان با اشاره به فشارهای گسترده بر دانشگاه‌های کشور در حالی که عکس دانشجویان ستاره‌دار و زندانی را در دست داشتند با شعارهای مرگ بر دیکتاتور محمود احمدی نژاد عامل تبعیض و فساد، نظامی حیا کن دانشگاه را رها کن و دروغگو برو بیرون، مدیریت آقای احمدی نژاد و وزیر علوم کابینه را زیر سوال بردند و خواهان برکناری وزیر علوم شدند. شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت نیز به این مناسبت بیانیه انتشار داد. امیر آرمین در گفتگو با علی نیکو نسبتی فعال جنبش دانشجویی میپرسد آیا برکناری وزیر علوم مشکلات دانشجویی را حل میکند؟ علی نیکو نسبتی:
به هر حال این وضعی نشون داده که در وجودش هیچ امید به حل مشکلات دانشگاه ها نیستش و همچنان هم قصد ادامه دادن سرکوب در دانشگاه کشور داره. لذا حد اولی ترین کار این هستش که این فرد بره زیر. تا وقتی که این فرد وجود داره هیچ امید نمیشه داشتش، گرچه باید نباید در نگاه وسیع تر انتظار تغییر روش رو از توی اصولگرایان داشتش. معتقدم اگر دست دولت میخواد به همین روال ادامه بده و همچنان منافع گروهی و منافع دیدنهای خواسته برای منافع ملی کشور ترجیح بده، بهتر هستش که کرسی ریاست دولت رها بکنه و اجازه به افرادی که منافع ملی رو ترجیح میدن بر خواستهای گروهی به جای ایشون بشینه. زیرا این مسیری که ایشون داره ملی کشور داره به سمت انحطاط و نابودی میبره.
شما در بیانیه شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت اشاره کردین به توقیف شدن روزنامه‌ها، سایت‌هایی که مسدود شده و خبرنگارانی که محاکمه میشن و زندان میشن، فعالان سیاسی و فرهنگی و مدنی و دیگراندیش فشار برشون زیاد میشه و تشکل‌های سیاسی و سنفی با مشکلات روبروان. آیا این به این معناست که جنبش دانشجویی خودش رو داره در حد گسترده‌تری با جنبش مدنی، جنبش جامعه مدنی از جمله کارگران، زنان، روزنامه نگاران و غیره پیوند میزنه؟
ما چند مدت هستش که دفاع از حقوق سایر جریان‌های اجتماعی فرهنگی در کشور هم میپردازیم، این جمله در بحث زنان و مسائلی که در صدور خدا براشون پیشون به دستگیری کارگر هست و کلا معتقد هستیم که کلیه جریان‌های دفاع تبعیض‌ها باید با هم دیگه متحد بشن. و این بیانیه امروز هم در راستای همین مسئله هستش که ما با وجود تمام فشارهایی که داره به همون میاد تنها نگاهمون به دانشگاه نیستش، بلکه سایر جنبش تحولهای کشور رو نیز مد نظر داریم و نسبت به اعتراض محدودیتی که برای اونها به وجود اومدن معترض هستیم.
شما سیاست اقتصادی دولت رو هم انتقاد کردین و گفتین طرحهاشون غیر کارشناسانه است، تورم و بیکاری افسار گسیخت.
مهمترین بحثی که اینجا مطرح است این که طرحها باید کارشناسی شده باشه. متاسفانه دولت نهم دچار انقلابی گری داره بدنه کارشناسی کشور رو به کنار میذاره و یک سری افراد بی تجربه رو فقط به خاطر اینکه به جنایت خودش وابستهش بر سر کار آورده. خاطر همین شاهد فجایع اینطوری هستیم. نمونه بارزش رو برکناری آقای دکتر رهبر از جست سازمان مدیریت بود که با اینکه نظرات نزدیک هم به این تیست اصولگرایان داشتش ولی به قدر این ها کارهای غیر کارشناسان انجام دادن که ایشون دیگه حتی نتونست در اون پست بمونه. یعنی کار به جایی رسیده که حتی افرادی که با خودشون هم سو هستن به دلیل کارهای غیر کارشناسان و پوپولیستی که دارن اینها انجام میدن دیگه تحمل نمی کنن و خودشون از این جریان کنار می کشن. بخاطر همین ما انتقادمون بیشتر به همین مبحث هستش که بیانیه هم به غیر کارشناسی بودن طرحها اشاره کردیم و به هر حال دنیا به این نتیجه رسیده که کارها باید بر اساس علم و روال و منطق خاصی پیش بره و نمیشه این روال رو کنار گذاشته.
گفتنی است محسن میردامادی دبیرکل جبهه مشارکت ایران اسلامی توهین به رئیس جمهوری را تقبیح کرده است. آقای میردامادی گفته است اصولا رئیس جمهوری که با رأی مردم انتخاب شده باید حرمتش حفظ شود. اما محمد ملکی رئیس پیشین دانشگاه تهران بار دیگر ممنوع الخروج شد. آقای ملکی روز یک شنبه هنگامی که قصد داشت برای معالجه و دیدار فرزندش به کانادا برود در فرودگاه و پس از گذراندن مراحل مقدماتی کنترل پاسپورت، تحویل بار و خوردن مهر خروج روی پاسپورتش توسط ماموران احضار و مطلع شد که نمیتواند از کشور خارج شود. مریم احمدی جزئیات ماجرا را از آقای ملکی جویا شده است. با هم میشنویم.
من میدونید که دو سال پیش هم میخواستم برم هستم تورنتو پیش دخترم، چون موقعی که ایشون تابستون سال 80 اومدش ایران من زندان بودم، نتونست منو ببینه، نذاشتن. خانومم رفت ولی منو توی فرودگاه نذاشتن. دو مرتبه اخیراً که حالم بد شده بود و مریض شده بودم و این ناراحتی خونی پیدا کرده بودم، خب همه دکترای ایران رفتم و چون نتیجه قطعی نگرفتم بچه‌ها اقدام کردن، گفتن حتما باید بری خارج نشونی بدی. خب ما هم اقدام کردیم و با چه مشکلاتی از سفارت کانادا بعد از یه بار که ندادن ویزا و دو مرتبه اقدام کردیم و گرفتیم و قرار بود من روز یک شنبه پرواز داشته باشم به آمستردام و از اونجا به تورنتو. رفتم فرودگاه، طبق معمول بارمو دادم، کارت پرواز گرفتم، اومدم با خانوادم خداحافظی کردم، رفتم دو مرتبه همون مسیری که باید طی بشه مثل دفعه قبل. دفعه قبل موقعی که رفتم اونجایی که میخواستن مهر بزنم تو کامپیوتر نگاه کردم، گفتن که نه شما ممنوع خروج هستید و پاسپورتم رو گرفتم. این دفعه اونجا هم تو کامپیوتر نگاه کردم چیزی نبودش، مهر زدن رو پاسپورت من. من رفتم از کام که تو صف اتوبوس نشستم، می‌خواستم برم طرف سوار شدن به اتوبوس که برم طرف هواپیما، دیدم یه آقای گفت محمد ملکی، گفتم بفرمایید. گفت پاسپورتتو ببینم، پاسپورت گرفته خلاصه توقیف شدش، گفتش که شما نمی‌تونید پاسپورت که من خروجی. من به شدت اعتراض کردم که آخه به چه دلیل، برای چی؟ من مریضم، من می‌خوام دارم میرم برای معالجه، من در هیچ جای هیچ مکتبی هیچ منطقی هیچ اخلاقی اجازه نمیده به شما به یه نفر مریض که میخواد بره برای معالجه. من دخترم اونجا به هزار بدبختی جا رزرو کرده، وقت گرفته این حرفا. گفت خلاصه نمیشه، پاسپورت من گرفت، گفت فردا صبح مراجعه کنید به دادستانی انقلاب تهران. من صبح رفتم دادستانی انقلاب اسلامی، اونجا گفتن که باید برید قسمت معاونت امنیتی. رفتم اونجا پیش آقای حداد. آقای حداد که خودش رو من نشون ندادش، منشیش گفتش که بله ما دستور دادیم که شما نرید. گفتم آخه به چه دلیل، برای چی؟ گفت در حال بعدن به شما میگیم دلیلش چیه. من یه نامه نوشتم که شما دلیل این که نذاشتید من برم با هم بگید. و امروز هم به وکیلم آقای دکتر مولایی گفتم، رفتش اونجا باز همین حرفو بزده بودن، گفتن که ما تا چند روز دیگه دلیل این که ایشون نباید از مملکت خارج بشه رو خواهیم گفت. و من واقعا میخوام اینو عرض کنم که این برخلاف همه اصوله. حالا من به قانون اساسی و نمیدونم از کم حقوق بشر و این چه کنم، اصلا برخلاف انسانیت، برخلاف شرف، برخلاف وجدان یه یعنی پیرمرد 73 ساله که انواع اقسام بیماری ها رو داره و شما این بوله ها در زندان های شما گرفته برای معالجه میخواد بره جلوشو میگیرید. من نمیفهم باید به کجا شکایت کرد، به کی گفت، که در این مملکت چه میذاره. و عجیب اینه که این اتفاق روزی افتاده تو این مملکت که روز حقوق بشر بوده.
بله.
من نمیدونم در هر حال چه باید بکنم، چی باید واقعا به کی شکایت بکنم، به کجا، به کدوم سازمان بین المللی، به کدام دولت، به کدام حکومت، نمیدونم.
آقای ملکی، این که شما رو در مرحله اول یعنی توی کامپیوتر چک کردن و مشکلی نبوده و به هر حال از اون مرحله رد شدید، آیا از نظر به هر حال شما آشناترید با سیستم، چه کسی یا چه نهادی، چه جوری آخه ممکنه که بعد از همه گذروندن همه مراحل چک باز دوباره شما رو بخواد؟
من عرض کردم که من دیروز که رفتم دادستانی گفتن که آقای حداد، اون تشکیلات آقای حداد، آقای حداد الان شده رئیس شعبه 26 بود که ما رو محاکمه کرد، الان شده معاون آقای مرتضوی در امور امنیتی، ایشون دستو داده. من جالب اینه که 48 ساعت قبل از این رفتم از اون اداره گذرنامه سوال کردم که آیا من جز ممنوع الخروج هستم، یا گفتن نه تو کامپیوتر یا کردن گفتن نیستید. هیچ مسئله مشکلی هم من نداشتم درجه بکنید، و نه یواشکی بوده، نه همه میدونستن، چیز رو بگفته بودم، خداحافظی کرده بودم، چیز کرده بودم، و همه هم میدونستن که من برای معالجه دارم میرم.
منظور من این هستش که اگر که اسم شما توی کامپیوتر نبوده و قبلا اینو به اداره گذرنامه نداده بودن، آیا این از مقوله بازداشت‌های فراقانونی، فراقضاییه؟
100% اینجوریه. برای اینکه اگر قرار است که عمل قانونی انجام بگیره، یعنی فرضاً یه کسی ممنوع خروج بشه، این باید بره توی لیست ممنوع خروج ها دیگه، در اون کامپیوتری که اینا خودشون دارن چیز هستش، تمام لیست همی هست دیگه که ممنوع خروج. من دفعه قبلم تانه گرفتم توی لیست بوده، ولی اینجا من اونجا مهر خروج از کشور به من زدن روی پاسپورت من.
گفتگوی مریم احمدی رو میشنیدید با محمد ملکی، رئیس پیشین دانشگاه تهران. آقای ملکی بار دیگر ممنوع الخروج شده است. به رادیو فردا گوش میکنید. نهادهای فعال کارگری در خارج از ایران با انتشار اطلاعیه مشترکی اقدامهای ضد کارگری جمهوری اسلامی ایران را محکوم کردند. 10 نهاد مدافع حقوق کارگران ایرانی در خارج از کشور روز دوشنبه با انتشار اطلاعیه مشترکی ضمن محکوم کردن آنچه عملکرد ضد کارگری جمهوری اسلامی خوانده شد، از حامیان زحمتکشان در سراسر جهان درخواست کردند به دفاع از حقوق پایمال شده کارگران در ایران برخیزند. در اطلاعیه مشترک مدافعان حقوق کارگران ایرانی در خارج از کشور به مواردی چند از نقض حقوق کارگران از محکومیت زندان برای 4 فعال کارگری در سقز گرفته تا بازداشت دوباره منصور اوسانلو، رهبر سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه ذکر شده است. در این اطلاعیه همچنین درخواست‌های متعددی از جمله بازگشت به کار حدود 50 عضو سندیکای شرکت واحد، به رسمیت شناخته شدن حق ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری و حقوق برابر برای زنان کارگر به چشم می‌خورد. مهرنگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر، می‌گوید نقض حقوق بشر در ایران منحصر به نقض حقوق فعالان حقوق بشر یا فعالان سیاسی نیست، بلکه حقوق اولیه انسان‌ها در زمینه آزادی کسب و کار، بیمه های بیکاری، شرایط محیط کار و جز آن نیز در جمهوری اسلامی ایران به شدت نقض می شود. مهرنگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر:
در ایران نه تنها به موازین جهانی حقوق بشر، در خصوص مواردی که با حقوق سیاسی ارتباط دارد بی اعتنایی می شود، بلکه به نقض موارد حقوق بشر در زمینه اقتصادی به خصوص در چند ساله اخیر اقدام شده و دولت‌ها پاسخگوی مطالبات مردم در این گونه موارد به هیچ وجه نبودند. به موجب ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید، خواستار شرایط منصفانه و رضایت بخش برای کار خود باشد و هنگام بیکاری مورد حمایت قرار گیرد. آخرین خبرهای رسیده از ایران حاکی است که نرخ بیکاری در گیلان بیش از 18% است. نماینده کارگران استان گیلان میگوید کاهش نرخ بیکاری که برخی از مسئولان وزارت کار مدعی هستند در این استان محقق نشده است. وی می افزاید اعطای تسهیلات زود بازده اشتغال طرحی ناموفق بوده است. وزارت کار برای فرار از مسئولیت بانک ها را مسئول ناموفق بودن پرداخت این گونه تسهیلات معرفی می کند. همچنین وی توجه می دهد که در یک سال گذشته مشکل هیچ یک از 30 واحد صنعتی گیلان مرتفع نشده است. از طرفی مدیر کل تأمین اجتماعی استان مازندران امروز اعلام کرده است 32 واحد صنعتی مازندران 64 میلیارد تومان به تأمین اجتماعی بدهکارند. 32 هزار بازنشسته داریم، 11 هزار کارگر مقرری بگیر. مدیر کل تأمین اجتماعی مازندران میگوید که پویایی این سازمان بستگی به منابع آن دارد. به گزارش ایلنا از مرکز مازندران، در همایش استانی تأمین اجتماعی و کارآفرینان مازندران، آقای محمد جعفر ناسوتی گفته است طی دو سال اخیر حدود 6300 تن از شاغلان صنعت استان در کارهای سخت و زیان آور و بر اساس ماده 10 نوسازی صنایع پیش از موعد بازنشسته شدند و در حال حاضر 4700 نفر از شاغلانی که تا چندی پیش حق بیمه می دادند اکنون مقرری بگیر تأمین اجتماعی هستند. او گفته است بر اثر اجرای سیاست‌های مختلف 11000 تن از شاغلان صنعت مازندران که به نوعی بخشی از منابع تأمین اجتماعی را تأمین می کردند مقرری بگیر شدند. بدین ترتیب در حالی که سازمان تأمین اجتماعی که یک سازمان حمایت کننده است در حال ورشکستگی است، معلوم نیست موازین جهانی حقوق بشر پیرامون حقوق انسانها برای انتخاب کار و برای آنکه هنگام بیکاری مورد حمایت قرار بگیرند در شرایطی که سازمان‌های زیربط با مسائل کارگری نمی‌توانند منابع مالی خود را داشته باشند چگونه به اجرا گذاشته خواهد شد؟
به موجب ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب کند و هنگام بیکاری مورد حمایت قرار گیرد. مهرانگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر، نگاهی داشت به نقض حقوق بشر در ایران در حوزه‌های اقتصادی و محیط کار و آزادی کسب و کار.
هفت روز هفته در واشنگتن.
دوشنبه ها ساعت 10 شب و چهارشنبه ها ساعت 1 بامداد.
یکم آذر ماه 61مین سالگرد ورود ارتش ایران به آذربایجان و فرار سران فرقه دموکرات به اتحاد جماهیر شوروی و اضمحلال حکومت یک ساله پیشوری و یارانش در آذربایجان است. ارتش ایران در چنین روزی بعد از توافقی که میان قوام السلطنه نخست وزیر وقت ایران و جوزف استالین رهبر وقت اتحاد جماهیر شوروی به عمل آمد به آذربایجان رفت. از آن به بعد ابتدا اعضای فرقه دموکرات و سپس گروه‌های دیگر سیاسی با توجه به اهداف سیاسی خاص عبارت آذربایجان جنوبی را در مورد استان‌های منطقه آذربایجان در ایران به کار بردند. این گروه‌ها جمهوری سوسیالیستی آذربایجان را که در دوران اتحاد جماهیر شوروی تأسیس شد آذربایجان شمالی می‌نامیدند و امروز همان عنوان را در مورد جمهوری تازه تأسیس آذربایجان به کار می‌برند و مدعی هستند که جمهوری آذربایجان در قفقاز و منطقه آذربایجان در ایران روزگاری یک کشور مستقل و یک پارچه بوده که بر اثر جنگ‌های ایران و روس در دوران قاجار به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم شده است. در حالی که اسناد تاریخی و جغرافیایی به روشنی خلاف این مسئله را نشان می‌دهد. علی سجادی از رادیو فردا در گفتگو با دو دانشمند و یک فعال سیاسی سابق نگاهی دارد به نام تاریخی آذربایجان. با هم می‌شنویم.
آذربایجان کجاست؟ این سوالی است که در 80 سال اخیر و به ویژه بعد از تشکیل جمهوری سوسیالیستی آذربایجان در سرزمینی که تا پیش از آن آران، اران، قفقاز، خانات شروان و آلبانیا نامیده میشد، بارها مطرح شده و هر یک از گروه‌های سیاسی بسته به بینش و اهدافشان پاسخی به آن دادند. مهمترین تحقیقی که در این باره به عمل آمده و منتشر شده از دکتر عنایت الله رضا است در کتاب آذربایجان و اران، آلبانیای قفقاز که اخیراً به زبان روسی نیز منتشر شده. دکتر رضا در این تحقیق با استفاده از منابع مختلف از جمله آرشیوهای اتحاد جماهیر شوروی سابق و تحقیقاتی که توسط دیگر دانشمندان در این باره به زبانهای مختلف به عمل آمده نشان داده است که نام آذربایجان تا سال 1918 میلادی فقط به عنوان بخشی از ایران مطرح بوده و این بخش همواره در طول تاریخ با دیگر سرزمینهای ایران حکومت و دین مشترک داشته. در همین زمینه واسیلی ولادیمیر بارتول خاورشناس بزرگ روس نیز در تایید این موضوع نوشت رود ارس که اکنون آذربایجان را از قفقاز جدا می‌کند در روزگاران کهن مرز قومی و نژادی قاطعی میان سرزمین ایرانی ماد و سرزمین آلبانیا بوده است. بنابر گفته بارتول در دوران پیش از اسلام دین مردم آذربایجان زرتشتی و دین مردم آلبانیا مسیحی بوده است. اما در سال 1918 گروه مساواتیان که در بخشی از سرزمین‌های شمال رود ارس تشکیل حکومت دادند به دلایل سیاسی نام آذربایجان را برای حکومت خود برگزیدند زیرا قصد داشتند از روسیه جدا شوند. دکتر عنایت الله رضا در این باره میگوید
حزب مساوات حزبی بود که در سال 1918 به هر حال جمهوری را به نام جمهوری آذربایجان اعلام کرد، چون تا اون زمان به اصطلاح این جمهوری آذربایجان وجود خارجی نداشت و اصلا نام آذربایجان در اینجا وجود نداشت. اینا به اصطلاح قفقاز بودند. نام اران و شروان هم تقریبا شروان باقی مونده بود و اران به تدریج از میان میرفت.
از نظر تاریخی از 6 قرن پیش از میلاد مسیح و تشکیل امپراتوری پارس و ماد توسط کوروش کبیر سرزمینی که امروز آذربایجان مینامیم ماد خرد نامیده میشده که بخشی از ماد بزرگ یعنی ایران بوده است و سپس در قرن 4 پیش از میلاد آتورپاتکان نامیده شد. در همان زمان منطقه شمال رود ارس نام دیگری داشت و آلبانیا خوانده میشد. نقشه‌های تاریخی نیز مؤید این امر است. دکتر سیروس علایی که کتاب تحقیقی او با نام جنرال مپس آف پرژا یا نقشه های عمومی ایران از 1477 تا 1927 سال گذشته توسط انتشارات بریل چاپ شده و به عنوان 80مین جلد مجموعه مطالعات شرق شناسی معرفی گردیده و این خود مؤید اهمیت زیاد این تحقیق است، میگوید در همه نقشه ها دائره المعارف ها و اسنادی که متعلق به پیش از سال 1918 میلادی است آذربایجان منحصرا به استان شمال غربی ایران اطلاق شده و سرزمین های شمال رود ارس هرگز تا قبل از سال 1918 آذربایجان خوانده نشده است. دکتر سیروس علایی
تا 1918 که بنده نقشه هاشو هم را آوردم در اونجا هرگز به قسمت شمال رود ارس، اون قسمتی که در قفقاز قرار داره و ترک زبان هست، هرگز آذربایجان گفته نشده و در هیچ نقشه، چه نقشه های روسی، چه نقشه های اروپایی و همچین چیزی دیده نمی. آذربایجان منحصراً نام استان ایران بوده، یعنی از 1918 به بعد برای اولین بار شما میبینید قسمتی که قبلا آران و شروان و داغستان و اینجور اسما آلبانیا فلان مینامیدن که در نقشه ها هست، یک دفعه اسم آذربایجان رو هم اون رو گذاشتن و نقشه هایی که بعد از 1918 هست هم استان آذربایجان ایران رو داره و هم آذربایجانی در شوروی اون روز و قبل از اون ابدا چنین چیزی نیست.
اما چرا در سال 1918 مساواتی ها نام آذربایجان را برای حکومت خود برگزیدند؟ این قسمت ها که تا زمان شکست ایران در دو دوره جنگ های ایران و روس در زمان پادشاهی فتلی شاه قاجار و عهدنامه های گلستان و ترکمانچای زیر نفوذ ایران بودند و مساواتی ها قصد داشتند با تشکیل دولتی نه فقط از روسیه که به عنوان فاتح دو دوره جنگ با ایران بر آنها حکومت می کرد جدا شوند، بلکه خواهان پیوستن دوباره به ایران هم بودند و انتخاب نام آذربایجان از سوی مساواتی ها به این دلیل بوده است. دکتر نصرت جهانشاهلو که خود از اعضا و رهبران فرقه دموکرات آذربایجان و دولت پیشوری در آذربایجان بوده در گفتگو با رادیو فردا میگوید دکتر قاسمزاده وزیر امور خارجه مساواتی ها به او گفته بود که انتخاب نام آذربایجان برای حکومت مساواتی ها در منطقه اران به این دلیل بوده که اگر ممکن شود به منظور رهایی از روس‌ها و پیوستن به وطن یعنی ایران به کار آید. دکتر جهانشاهلو
قاسمزاده شهر داد که وقتی که فرقه مساوات تشکیل شد به خیال افتادیم که یه دولت تشکیل بدیم که بتوانیم استقلالمون رو درست کنیم، یه استقلال اون ناحیه رو. از این رو دولت تشکیل شد و آقای قاسمزاده که جوانترین عضو بود اونجا به عنوان وزیر خارجه تعیین کردن در دولت مساواتی ها. من از ایشون پرسیدم شما به چه مناسبت اسم اینجا رو آذربایجان گذاشتین این تشکیلاتتون رو؟ گفت به دلیل این که ما نمیخواستیم که اگر ممکنه به وطنمون وصل بشیم، مقصودش ایران بود، چون گفت ما کمک از ترک ها خواستیم و به ما کمک نکردن، ما فکر کردیم ما میتونیم با نام آذربایجان بر خودمون نام گذاشتن. توجه کنید که این نام رو اول دفعه دکتر قاسمزاده که وزیر خارجه اون را بود تصدیق کرد که مساواتی ها این نام رو بر آران گذاشتن. توجه فرمودین؟ این خیلی مهمه برای اینکه این ملاقات من با دکتر قاسمزاده که بعدها یادم بود و هنوز یادمه، این بزرگترین سندی است که اینجا آذربایجان نیست و آذربایجان نبوده. خود قاسم داده که وزیر خارجه مساواتی ها بود گفت ما اینجا نام آذربایجان گذاشتیم که بلکه از روس ها رهایی پیدا کنیم و بتونیم به شما ها ملحق بشیم.
به رغم همه اسناد تاریخی و جغرافیایی هنوز در مدارس جمهوری آذربایجان در قفقاز به دانش آموزان گفته می شود که زمانی کشوری بوده است آذربایجان نام که نیمی از آن بعد از جنگ های نیمه قرن 19 میلادی با نام آذربایجان جنوبی به تصرف ایران درآمده است. به گفته کارشناسان این موضوع ممکن است در آینده باعث برخورد های خطرناکی در منطقه شود.
گزارش و گفتگوی علی سجادی رو شنیدید در مورد نام تاریخی آذربایجان. اما پیش از آن که با مروری بر خلاصه مهمترین خبرها مجله امشب را به پایان ببریم، به اطلاع شما میرسانم که برنامه‌های رادیو فردا را از طریق سایت اینترنتی با آدرس www.radiofarda.com نیز میتوانید بشنوید. و اکنون نگاهی دیگر داریم به عنوان مهمترین خبرها. کنفرانس هولوکاست در تهران گشایش یافت. روز دوشنبه شماری از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر تهران با سر دادن شعار و هو کردن محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران سخنرانی وی را در این دانشگاه مختل کردند. نهادهای فعال کارگری در خارج از ایران با انتشار اطلاعیه مشترکی اقدامهای ضد کارگری جمهوری اسلامی را محکوم کردند. انفجار بمب کنار جاده‌ای سبب مرگ 3 سرباز آمریکایی در بغداد شد. شورای اروپایی به 1300 دانشجوی خارجی بورس تحصیلی می‌دهد. دولت شیلی روز دوشنبه اعلام کرد پیکر آگوستو پینوشه دیکتاتور پیشین این کشور در یک تشییع جنازه نظامی در سانتیاگو به خاک سپرده خواهد شد. در استان آچه اندونزی برای نخستین بار انتخابات محلی برگزار شد. به گفته پلیس و مسئولین یک بیمارستان در غزه، مردان مسلح امروز 3 فرزند یک مقام ارشد امنیتی فلسطینی را به ضربه گلوله کشتند. به گفته یه مقام‌های بلندپایه پلیس در غرب افغانستان، در حمله نیروهای ارتش آمریکا به یکی از مخفیگاه‌های افراد وابسته به طالبان 9 نفر از شورشیان کشته شدند. وزارت امور خارجه چین امروز اعلام کرد که گفتگوهای 6 جانبه بر سر برنامه اتمی کره شمالی از دوشنبه آینده در پکن از سر گرفته خواهد شد. وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه طی نشستی در بروکسل نحوه برخورد این اتحادیه با ترکیه را مورد بحث و مذاکره قرار دادند. گزارش‌ها حاکی از دو دستگی میان شرکت کنندگان در نشست امروز در زمینه مواجهه با ترکیه است. و آخران که وزیر امور خارجه روسیه از پیشنویس قطعنامه جدید شورای امنیت علیه تهران استقبال کرد. شنوندگان عزیز، مجله خبری شبانگاهی را در